أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث درباره وضع بود و تقسیم بندی کردن فیه جهات من البحث الجهة الاولى في حقيقة الوضع چیزایی برامون مشهود است و روشن در باب الفاظ و معانی میگیم موضوع موضوع له این لفظ وضع برای این معنا یا این معنا موضوع له این لفظ است این مقدارش عرفی و مشهود و ملموسه اما همینجا سوال واقع شده یعنی چه این لفظ وضع برای این معنا این وضع حقیقتش چیه؟ چگونه وضع شده یک لفظ برای یک معنا؟ اونی که اسمش میذاریم وضع اون وقت ازش اسم مفعول تراشیدیم موضوع موضوع له مفعول با واسطه مفعول بی واسطه این کلمه خود وضع حقیقتش چیه؟ این کلمه الان یه فعلیست و ازش مشتقاتی گرفتیم حقیقت این وضع چیه تا ببینیم مشتقاتش به چه معناست واضع کیه و غیر ذالک من المشتقاتش و قل کلام فی حقیقت الوضع خود این چیه وضع عرض کردیم در اینجا مبانی متعددی هست فرمایشاتی که علمای علم اصول یا ادبیات چون در ادبیات هم مطرحه در این رابطه فرمودند مبانی مختلفی هست در بحث قبل روز چهارشنبه فضولتن و غیابن از آقای دیانت دو مبناشو مطرح کرد یک مبنا مبنای بعضی از متقدمین ولو انقرض که اصلا حقیقت وضع یک واقعیت تکوینی طبیعیه نمیتونه جعلی باشه لا یلزم ترجیح بلا مرجه و امثال اینها روی محظوراتی یه واقعیت تکوینی است گفتیم این حرف گفت از چاله به چاه افتادنه برای فرار بعضی از محظوراتی که به ذهنتون رسیده میگید تکوینی است تکوینیات منحصر در اون مقولات عشر یک جوهر و نه عرض و این هیچ کدوم از اونا نیست این هیچ شرحشو دادیم قول دوم قول مرحوم میرزای نائینی بود فرمودن امرون بین الحقیقت و الاعتبار مشترک بین این دوتاست جعل الهیست و الهام به مردم این مبنا رو هم حالا این عبارتشون رو خوندیم به تمامی کلماتشون تشریح کردیم در بحث قبل و به عرض رسوندیم مشکلاتش رو و لذا هم هیچ کدوم از شاگردانشون هم این قول رو نپذیرفتم. اینم چی؟ قول سوم که قول عمده است. حالا دیگه تو قول سوم و چهارم میرسیم به دو قول عمده ای که حتی هم در عصور اخیره و هم حتی فی عصر ناهازا طرفداران داره، حمایت کنندگانی داره این دو قول. اینا رو دیگه خوب دقت کنید. قول سوم میگوید وضع عبارت است از تعهد واضع و التزامه به ارادت المعنا من اللفظ فی استعمالاته للفظ بلا قرینتن. واضع اولا یه انسان اینو محفوظ گرفته، او میاد متعهد می شود که هر وقت من این لفظ رو بگم و استعمال کنم بدون قرینه مرادم این معناست. هر وقت بگم این لفظ رو و بدون قرینه بگم مراد من این معناست. این تعهدون، عهد میبندم، تعهد میکنم هر وقت این لفظ رو بدون قرینه بگویم این معنا را اراده میکنم. این قول از مرحوم آشخلی نهاوندی نقل شده از علمای نجف در تشریح الاصول و بعد هم در درر هم همین قول پذیرفته شده و مرحوم آقای خویی هم همین رو متابعت کردن و لذا توی کلماتشون روی این قول بیشتر گفتگو و بحث شده. در رابطه با این قول اولا خود این مدعا را باید تنقیح کنیم. تعبیر اولیه تعهد به ارادت المعنا من اللفظ، یعنی معنای خاص، فی استعمالات هیل لفظ بلا قرینتن. اولا همینو تنقیح کنیم، تحلیل کنیم. اولا منظور از این عبارت این نیست که هر وقت من این معنا را اراده کردم، ارادت المعنا، هر وقت این معنا رو اراده کردم این لفظ رو بگم. نه، خیلی وقتا معنا رو اراده میکنم لفظی هم نمیگم، هیچی هم نمیگم. تکرر براتون، خیلی وقتا ممکنه عاشق یک دختری هم بودید اما هیچ لفظشو نمیگفتید، همیشه اون رو اراده داشتید اما لفظی هم نمیگفتید. اراده معنا همیشه و دائماً مستلزم گفتن اون لفظ نیست، چه بسا معنا رو اراده میکنه ولی چون در صدد تفهیم و فهموندن به دیگری نیست لفظی نمیگه، تو ذهن خودش تکرار میکنه و شب با خیال اون معنا میخوابه اما لفظی نمیگه. یه مرتبه بعد، آیا هر وقت من میخوام این معنا رو بیان بکنم تعهد میکنم دائما این معنا رو با این لفظ بیان بکنم. ها؟ نه، چه بسا همون معنا رو اراده کنم این لفظم نیارم، با یک قرائن دیگری، با یک اوصاف دیگری به او تفهیم کنم به طرف مقصودم را، شروع کنم تعریف کردن. اما تعریف از کی؟ چه بسا اسم نیارم و به نحو دیگری به او اشاره کنم. پس اینطور نیست که هر وقت بخوام اون معنا را به طرف تفهیم کنم حتما تعهد کنم که این لفظ رو بگم. اینجور نیست؟ نه، چه بسا با الفاظ دیگری یا با اشاره اصلا شروع میکنم اوصاف یک نفری رو گفتن، طرف میپرسه، سوال میکنه مثلا کیو میگی، یه اشاره میکنم. هازا کافی نیست؟ مطلب معلوم شد، تفهیم شد بدون اینکه اون لفظ زید رو مثلا گفته باشم. پس این تعهدم واضح نداره. و باز حتی اگر بخوام به لفظ او رو معرفی کنم، تفهیم معنا به لفظ، وقتی بخوام او رو بفهمونم تعهد بکنم که با این لفظ بگم، مزید شد، جاییست که اراده کردم تفهیم فلان معنا را به لفظم میخوام بفهمونم، اما حتما باید به این لفظ بفهمونم. نه، گاهی با یک ذکر یک سلسله اوصافی و گاهی با بردن اسم اشاره، در یه فرض قبلی که اصلا اشاره کنم بدونی که اسم اشاره بگم، یا نه با ذکر اسم اشاره به لفظ میشه اما لازم نیست خود اون اسمش رو بگم. از این طرف ممکنه کسی بگه نه آقا، مقصود از این توهم، از این تعهد اینی که بگم هر وقت این لفظ رو گفتم این معنا مرادمه، هر وقت این لفظ رو گفتم این معنا مرادمه. این تعهدم نیست، برای اینکه چه بسا اون لفظ رو بگه به معنای مجازی معنای دیگری مرادش باشه، یا نه اصلا این لفظ رو میگه نه برای فهموندن به طرف، بلو خودش داره این لفظ ازش صادر میشه، اصلا لتفهیم نیست تا معنای اراده کرده باشه تا بگیم اون معنا رو اراده کرده. اینا پس همه خارجون. پس چی چیه؟ چه تعهدی؟ حالا میگید گفتید معنا الوضع هو تعهد، تعهدی به چی؟ مورد تعهد، معنای این تعهد و قرارداد را دقیق کنیم. معنای این تعهد اینه که اگر من این لفظ رو بدون قرینه ذکر کردم این معنا رو قصد می کنم، تعهد به قصد المعنا عند ذکره بلا قرینتن. بله، نه اما اگر قرینه میارم بر خودم گفتگو اون کنم یا اون موارد دیگه، بله اونا اشکالی نداره. پس تعهد به قصد به تفهیم این معنا و اراده این معنا عند ذکر لفظ بدون قرینه بلا قرینتن، که به این تعبیر دیگه این نقوض قبلی رو نداشته باشه، این موارد قبلی رو شامل نمی شود. خیلی خوب، حالا محدوده تعهد کوچیک شد، ولی در همین مورد آقایون که میگن وضع هو تعهد، عرض کردیم طرفداران این داره، حتی فی عصر نهازا مشکلاتی داره. بسیار خوب، اما اولا یک بحث حقوقی دنیایی، واضح چنین تعهدی کرد، بسیار خوب، این بر اون واضح، این تعهد معناش اینه هر دفعه اون لفظ رو گفت بلا قرینته، معناش اینه اون آقا این معنا رو اراده کرده، بسیار خوب. به چه مناسبت این تعهد رو سرایت میدید به سایر افراد؟ از کجاش در میاد که افراد دیگر هم باید اینگونه باشند؟ که بس اغلایی است، وجوب و تحریم که نداریم اینجا. از کجاش یه همچین مطلبی استفاده می شود؟ بله، یه آقای واضعی، فرض کنید، ولی دروغه، یعرب ابن قحطان اومد الفاظ عربی رو وضع کرد برای معانیش، یعنی خودش تعهد کرد هر وقت من این الفاظ را بدون قرینه بگویم این معانی ارادمه. بسیار خوب، باش، تا وقتی زنده ای هر وقت از تو این الفاظ رو شنیدیم طبق تعهدت، آدم میم باشی به تعهدت عمل کنی، به قول امروزی ها مثلا مثل امریکایی ها نباشی، فرض اینجور، اما این مال خودشه، دیگری که این تعهد رو نکرده، به چه مناسبت این تعهد رو سرایت به دیگرانم بدیم؟ یه اشکال عمده است در این مسئله و این مبنا. کسی که قائله به این که الوضع هو تعهد، تعهد متعهد میخواد، همینجوری نمیشه گردن کسی گذاشت، این متعهدش اون واضع رو فرض، اما دیگران چی؟ چه لزومی داره اونا ازش متابعت بکنن؟ چه لزومی داره اونها هم همچنین باشند؟ لزوم داشته باشه که این مستقر بشه؟ چه مقامی داره واضح؟ میدونم قانون گذاریش برای چی؟ چی گفت قانون گذاریه؟ اول همین او تعهد کرده، تعهدش نیابت داشته. نخه، ببینید، نخه، الان فرض کنید در همه دنیا قانونگذار اگر وکلای مردم باشند، بله، به اونا وکالت داده، تعهدات شما، قانون شما چنین برای ما متبعه، اما نه، یه نفر بیاد پیش خود این کارو بکنه، این چه تعهدی برای دیگران ایجاد میکنه؟ در مقام وضع برای همه مردم، خب باش، او در این مقام گفت هزار خیال در دل مهمون هست که یکیش تو دل صابخونه نیست. همه موارد صور، یعنی کجا؟
به هر
بله، قانونی را که یک مستبد میگذاره. آیا عند العقلا یک تعهدی برای مردم ایجاد میکنه یا نه فقط زورشه تا وقتی شمشیر بالا سرشه؟ اول الکلام بله، در زبانی رو تأسیس میکنه، اما اگر تأسیسش به این معناست
اجبار نیست که کسی بپذیره، اما اگر بخوان بپذیرن
اگه بخوان نه نمیخوان خیلی خوب، نه این زبان نه خیر، تو همین زبان لغاتی رو اینجور قرار داده نه خیر. خود اونم میگه من هم عربم، من میخوام جور دیگه استعمال کنم، خلافی مرتکب شدم، به قول معروف از ده بیرونم میکنن. نش حالا تو خودمونه چرا؟ حالا همیشه گفت اولش با چند تا اشاره زبون بین المللی، بعد کم کم همون میشه.
حالا
حالا هرچی ببین با بحث موضوعی که نداریم، یه احمقی بوده، حالا هر که بوده حالا هر که بوده این بس. این اولا که بس دلیلی و لزوم مطابقت برای دیگران نداریم. ثانیاً آقای واضح آمد لطف کرد یه سلسله افراد را تعهد به این معانی، قطع نظر از اشکال اول. آقای واضح الفاظ مورد نیاز خودش را اونم در اون زمان این کارو کرد، اما سایر الفاظ و معانی چی؟ معانی که در اون زمان بود و اونم علم داشت ولی مورد نیازش نبود تا لفظی برش بگذاره، معانی که در اون زمان بود ولی او اصلا بهش توجه نداشت، علم نداشت به اون معانی. فلان ستاره سیارات رو اصلا نمیدونست وجودش رو تا اسم برش بگذاره. و معانی که الفاظی رو بود و معانیش هم میدونست ولی مورد نیازش نبود، خب اینا رو اسم نگذاشت. حالا اونای دیگه چی؟ شما گفتید عربی ها فقط همینه که این یعرب یا به قول آقا یاره این کارو کرد، بقیهش چی؟ دیگه تعهدی در مورد اونا تصور نداره. پس مدعا دلیل اخص از مدعاست، وجه اخص از مدعاست، این دو. سالسن خودتون همه اینو دنبالش دارید، عبارت مرحوم آقای آخوندم که وضع یا تخصیصی است و به هذا المعنا ینقسم الى وضع تخصیصی و وضع تخصصی. اینی که تصویر کردی وضع تخصیصیه، اما در وضع تخصصی چی؟ کی تعهد کرده؟ وضع تخصصی استعمال یک لفظ در یک معنا مکررن تا این که کم کم شد اسم اونجا، به تدریج. اینجا دیگه تعهدی کیه؟ واضعی نداره تا تعهدی درش فرض کنی. این سه. رابعا یه عمده ببینید، در بین لفظ و معنا یک نوع علقهی پیدا می شود که حسن و قبح معانی سرایت به الفاظ می کنه. یه مسئله ایست که مورد ابتلا همه هم می بینیم مواردش رو. مثلا فرض کنید در بین ما مردم شیعه از شمر متنفریم، این لفظ از کی متنفریم؟ از اون شخص خاصی که این جنایت رو مرتکب شد، اون مسماست، معناست. ولی این لفظ هم برامون شده قبیح، دیگه هیچ کس حاضر نیست اسم بچهش رو بذاره شمر. ها؟ بله، تو تعزیه. بله بله. یه وقتی خب این داستان رو مکرر گفتیم شاید اینجا، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رو که خب همه دیده بودی، پدر ایشون فاضل بزرگ خب از مردان زمان مرحوم آقای شیخ و زمان آقای بروجردی، جز اصحاب آقای بروجردی هم بود و مرد بسیار خوبی بود. اینا در قم الان هم چند بود، در شبهای قدر خودشون منبر میرفتند و تا قرآن سر بگیرند و موعظه میکردند و وقتای دیگه نبود. ایشون یه شب قدری تو هم تکیه آستسن هم که هنوز مربوطه با آقایونه منبر رفته بود و حالا بالمناسبه خواسته بود درباره مقام علم و عالم و بهترین اعمال شب قدر مباحثه علمی است و مثلا از این جور چیزا حالا به اضافت من اینا بحث میکنه. به مناسبت روایت معروف عمر ابن حنظله رو نقل کرده بود، شروع کرده، حالا با همون تعبیر متین خودشون شروع کرده بودن که کی از کی روایت رو سندش رو نقل کرده بودن. قال عمر ابن حنظله، میخواست دنبالش رو بخونه، یه کل مسجد صدا کردن لعنت الله علیه. حالا ایشون میخواد دنبالش روایت به قول او تمسک پیدا کنه، با این لعنت الله علیه کل کار خراب شد. ایشون فرمود نه نه، این عمر اون عمر نیست. مردم گفتن نه لعنت الله علیه عمر خوب نمیشه. حالا هرچی اصرار، مردم هم اصرار برای حرفشون. اینا از قبیل سرایت المعنا الى اللفظ، حسن و قبح معانی سرایت میکنه به لفظ. چرا؟ این علقه بین لفظ و معنا یه علقه قوی تریست که میتونه این گونه موجب سرایت بشه. ولی اگر صرف این باشه تعهد واضح که این لفظ رو اگر گفت این معنا رو اراده کنه، لفظ چرا قبیح بشه؟ این حسن و قبح سرایت به لفظ نخواهد داشت. حالا این چی پیدا میشه؟ حالا بر اثر مجاورت چه میشود؟ اونو دنبالش بگرد، عمده اونه. بله تعهد شد، اما بعد از تعهد در اثر کثرت استعمال یا مجاورت، حالا به تعبیر شما هرچی، یه چیز دیگه پیدا میشه. اون چیز دیگه عمده است، اونو دنبالش بگردین چه تعبیر کنیم، چی بگیم. خب پس این قول اشکالات روشنی داره. حالا هر کدوم از این اشکالات مورد بحث و گفتگو و نفی و اثبات و امثال اینها تو کلمات آقایون قرار گرفته، نیاز چندان به بیانش نیست. اینم یه قول. قول چهارم که باز اینم از متأخرینه، اینه که وضع هو جعل العلامیه، علامت قرار دادن، جعل العلامیه. برای توجیهش ابتداعا میگن آقا یک مطلبی است متکرر از جهاتی اختصاص به بعض الفاظم نداره. برای شناسایی یک مجهول، معرفی یک مجهول، چه بسا چیزی را علامت اون قرار میدهند. متعارف بوده از زمان قدیم در رأس هر فرسخی مثلا، یا حد ده فرسخی، یا یک میل یا دو میلی که مثلا اندازه و حد مسافت و امثال اینها، یک سنگی نصب میکردن، یه چوبی نصب میکردن علامتاً بر این که اینجا رأس فرسخه. این متعارف بوده از زمان قدیم. حالا ها روش نوشته هم هست. این خود این نوشته ها میاد توی بحث خط و خط حاکی از لفظ، این لفظیست دال بر مطلوب. بله تابلو زده 36 کیلومتر تا کجا مثلا، خب اون روش نوشته، اون نوشته یک نوع تلفظ اسم و نه، اون زمانایی که اینجور چیزا هم نبود، یه چیزای علامت بود، سر هر فرسخی یه سنگ زشتن بدون اینکه هیچ نوشته‌ای روش باشه. شاید هنوز هم آثارش تو بعضی از جاده‌های قدیمی خود ایران وجود دارد. ما اون زمانای قدیم می‌دیدیم پای همین گردنه قم، از اون طرف که از سالاریه می پای گردنه اینها، از این ور که می‌رفتیم این ور جلوی کنار اون جایی که الان پارکه، یه سنگ گذاشته بود که اینجا اول جاده اصفهانه، علامت بر این مطلب. پا مدت ها هم بود، حالا رفته از بین دیگه کندن بردن. این علامتون وقتی میان اینو نصب میکنن اینجا حاکی میشه از این که اینجا سر فرسخه، دالون بر این مطلب، ولو لفظی هم تو کار نیست. چی میکنن اینجا، چه کار انجام میشه؟ جعل علامیت. علامیت نشانه بودن، این نشانه بودن رو به این شکل جعل میکنن. بعد میگن آه لفظ هم علامتون بر ارادت المعنا، و کار واضع جعل علامیت، همونطور که در وضع خارجی در این سنگ و مشابه اینها که خود این علم اونم از اینا مشتق میشه، یک علامت. اسامی هم که جوهره برای معانی، جعل علامیت است. این قول رو، این بیان را در نهایت و درایه مرحوم آقای آشامد حسین اصفهانی، بله نهایت و درایه، معذرت اون منتهد درایه، نهایت و درایه، همین اصول معروف مرحوم آقای هاشم کمپانی، آقای هاشم حسینی بست. در اونجا حالا تعبیرشونم بخونم چون بحث دنباله داره. لا شبهت فی اتحاد حیثیت دلالت لفظ علی معنا و کونه بحیث ینتقل من سماعه الی معنا ما حیثیت دلالت سایر دوال. دلالت لفظی مثل سایر دلالت هاست، سایر دال ها کل علم المنصوب على رأس الفرسخ فإنه ایزن ينتقل من النظر الیه الى ان هذا الموضع رأس الفرسخ. غاية الامر ان الوضع فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري. در این قضیه خارجی و سنگ، سنگش یه چیز خارجی است، این جعل موضوعش وضع در اینجا یه واقعیت خارجی است که اومده گذاشته در این نقطه از مکان، یه تصرف خارجی معلوم، اما در لفظ اعتباریه. اونی که الان من میگم که نه، این که معنا نداره، وضع میکنم به عنوان یه کلی برای همه الفاظ کلی این لفظی که صادر خواهد شد، پس اینو اعتبار میکنم برای این معنا، به معنا ان العلم الموضوع على رأس الفرسخ خارجی جون لیس باعتبار معتبر. اینجا اعتبار نمیخواد، یه واقعیت خارجی است. به خلاف لفظ فإنه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه فشأن الواضع اعتبار و وضع لفظ خاص علامتا علا معنن خاص. پس کار واضح جعل علامیت اعتباراً، اعتبار و وضع لفظ خاص علامتا علا معنن خاص. این متن بیان ایشو. این بیان خب حالا انشالله شب هم بیشتر مطالعه میکنید. خب چون آقایون متأخر خیلی ها مبنای تعهد رو پذیرفته بودند، روی این مبنا گفتگوهای بسیاری دارند برای اینکه این مبنا رو باطل کنن. نه، نمی شود وضع جعل علامیت باشد و مثل سایر دوال دالهای دیگر، دلالتهای دیگر اینجا مثل اونجاها نیست و لذا اشکالات متعددی مطرح شده و شاید چند اشکالش از مرحوم آقای خوئیست در محاضراتشون. بعد هم متأخرین از ایشون به خیلی از این اشکالات پاسخ دادن. اینجاست که یک میدانی شده برای بزرگان اصول در این مسئله اثباتن، نفیان، اشکالن، جوابن، اینها رو دنبال کنیم. اولا سوال، اگر جعل علامیته در مورد وضع تخصصی چی میگید؟ کی جعل علامیت میکنه؟ جائلش کیه؟ بله؟ مستعملین هیچ کدوم به این معنا توجه ندارن که جعل علامیت کنن. ببینید یه جاهایی میشه اینو گفت، وقتی پدر یه اسمی برای فرزندش میگذاره بگیم این اسم علامت است برای این آقا که کلما گفته بشه این به ذهن بیاد، مثل کلما که این سنگ رو ببینی این مقصود به ذهنت بیاد. اما در جایی که نه، دفعه اول یکی گفت اصلا فکر نمی کرد که این میخواد این اسم براش بمونه، همین جوری گفت، همین جوری. دفعه دوم، دفعه سوم تدریجا شد اسم برای او. وضع تخصصی اینجوریه، تدریجی است.
اولش که یه نفر این سنگ گذاشته اونجا وضع کرده این لفظ رو
برد، اون سنگ گذاشته، دوتایی به هم نچست بود، درست. اما اولی که این لفظ رو گفته وضع کرده، نه همین طوری رو گفت،
همون نفر اول که این سنگ رو سر اون
سنگ اون، بله، هی میگه اون سنگ رو داریم میگیم اینجا مثل اون نیست. در مورد سنگ اون دوال تخصصی نداریم. حالا ببینیم، بلکه بله تخصیصی شکلی رفته گذاشته تمام. اما در مورد الفاظ خودتون دارید میگید یه قسم از وضع الفاظ تخصصیه، یعنی در اثر کثرت استعمال. اون زمانای 30-40 سال قبل که حالا کفایه میگفتیم میشه 50 سال قبل، یه مثالی داشتیم رائج اون زمان، شماها دیگه ندیدید و یادتونم نیست، یا آقای بله چی؟ نه نه داریم. یه آقایی بود، پیرمردی بود، خدا رحمتش کنه، دم این توالت های مدرسه فیضیه میشست، آفتابه داشت اونجا و آفتابه میدادن توالت های مدرسه فیضیه که اون وقتی قوقایی بود برای خودش. حالا ورودیش این گوشهی که حالا شده خروجی به طرف خیابان ساحلی، حالا خیلی ارباب شده، اون وقت نبود. از همینجا میرفتی تو پشت حجرات مدرسه که حالا بالاش شده کتابخونه و زیرش شده چی چی و فلان و اینا، یک سلسله توالت‌های مخروبه اون زمان اونجاها بود. بله یه در به خیابون هم داشت، در به رودخونه، خیابون کره بود، در به رودخونه بود. زمان پهلوی که می‌خواستن فرار کنن طلبه‌ها، از اون در فرار می‌کردن. بالخیر اونجا نشسته بود این آقای پیرمرد، اسمش هم نمی‌دونم، پیرمرد اونجا نشسته بود، آفتابه داشت. طلبه ها حالا از هر طرف مدرسه جاهای مختلف می آمدن واسن آفتابه بردارن یا ازشون بگیرن، می گفتن سبحکم الله بالخیر یا مساکم الله بالخیر، یا او بهشون می گفت. بعد کم کم این سبحکم الله و مساکم الله حذف شد، شد بالخیر. الان هم تو نجف و عربا و امثال اینها متعارفه، وقتی با هم برخورد میکنن دیگه سبحکم الله شو نمیگن، یا بالخیر، یا بالخیر. آقای بجنوردی میدونه اینا همینطور نیست، حالا این تعبیر کم کم اسم این شد بالخیر، اسم این شد این شد. تا آخرم دیگه سالهای سال همه اینو به این اسم میشناختن. اصلا اسم اصلی خودش حسن حسین تقی نقی چی بود نمیدونیم، اصلا هیچ کس نمیدون. اسم این شد بلخی. حالا این بلخی اسم این شخص خاص، همه هم با این نام میشناختنش، کی این اسمو گذاشت؟ اون اولین دفعه ای که این را به اصطلاح گفت اصلا به قصد اسم گذاری بود؟ نه، طبق معمول برخورد کرد بالخیر، سبحکم الله و بالخیر، بعد هم شد مخفف، اصلا قصد کست. ولی در اثر کثرت استعمال کم کم این معنا رو پیدا کرد. خب حالا در اینجا بگیم این جعل کرد، کی جعل کرد علامتاً؟ این سوال حالا ببینیم. بله اینو میشه راحت جواب گفت، بله فرد بگیم این انجعالون ولو به تدریج در اثر همین کثرت استعمال انجعال شده، یعنی خود به خود یه جعلی حاصل شده است. اتفاقا در دوال خارجی هم همینو داریم. یه وقتی شما از یه راهی عبور میکنید، هیچی هم نشونی خاصی کسی نگذاشته، اما یه چیز رو برای خودتون علامت میگیرید، به سنگی که اونجا افتاده، یه پرچمی که به یه مناسبتی اونجا خورده نه ربطه به اینجا، این نشونی این دهه مثلا ربطه به اون ده نداره، برای اونم کسی جعل نکرده بوده. ولی خود به خود چند دفعه که این موضوع تکرار شد، این میشه خود به خود علامت بر اون ده و بر اون مکان. چی؟ انجعالن در این دوال میشه، در الفاظم فرض داره. پس این اشکال مرتفعون، این مهم نیست. اما حالا اشکال های خویی جواب دیگران انشالله فردا رو اینا مطالعه بفرمایید تا ببینیم به کجا می‌رسیم.